أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب قضا از کتاب‌های اصیل فقه اسلامی است. معمولاً در حوزه‌ها برابر با شرایع بحث میشه. زیر غالب کتاب‌های علمی یا شرح شرایع است یا تعلیقی بر شرایع است بارندار. اما چون قضا در نظام اسلامی مورد ابتلای خیلی از آیون و قاضی هاست و کتاب فقهی که به سوالات روز جواب بده عروه مرحوم سید است، لذا ما بحث قضا رو کتاب عروه شروع میکنیم. گرچه ارجای اون کتاب های علمی و عروه هم آسان هست، سخت نیست، ولی سر اینکه سایر مباحث فقهیمون رو شرایع بود و اما این روی عروه است، برای اینکه محل ابتلاست و دسترسی به فروعش آسان تر است. مطلب دوم است که یک مقدمه لازم است که قضا از نظر قرآن چیه و از نظر روابط بین الملل چیه، بعد وارد فروع مسئله قضا بشه. اون روابط بین الملل که از قبل از اسلام بود، حتما مسئله تفکیک قوا بود، یعنی قوه مجریه از قوه قضایی حتما با جدا باشد. راز این تفکیک چیه؟ کی عهده‌دار این تفکیک بود که حتما دستگاه قضا از دستگاه دولت با جدا باشه؟ دولت مسئول اجراییات است و دستگاه قضا بین قانون و اجرا تطبیق میکنند. اگر منطبق بود که بسیار خوب، نبود که حکم کیفری صادر میکنند. الا ولا بود قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه با جدا باشد. یک دستگاهی است که تقدیم میکند، قانونگذار است، خودش نمیتونه اجرا بکنه، زیرا طرزی قانونگذاری میکنه که با اجرای خودش هماهنگ باشه. و کسی که مجری است، یعنی دولت، الا ولا بود بود قانونگذار نباشه، یک کسی دیگه باید قانون وضع بکنه، او باید که اجرا بکنه. دستگاه سوم دستگاه قضاست که بین این دوتا کار میسنجه، یعنی اون چرا که قوه مقننه تصویب کرده است، اون چرا که قوه مجریه اجرا کرده است، آیا مطابقه یا مطابق نیست. این تفکیک قوا از دیر زمان، یعنی از چند هزار سال قبل بود و راز این کار چیست، این رو از کجا کشف کردن. حالا اینا به عنوان مقدمه بحث قضاست تا انشاءالله وارد فروعات عربه بشه. اما مطلب اول که مربوط به قرآن کریم است، ذات اقدس الهی گرچه در باره هست آدم فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، ولی از هیچ پیغمبری به عنوان خلیفه یاد نکرده است مگر از داوود سلام الله علیه که فرمود یا داوود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض. خلیفه در فرهنگ قرآن گاهی این است که یک شخصی خلیفه شخصی دیگر است، گاهی یک امتی خلیفه امت دیگر است، که اینها امر عادی است. یه وقتی پیغمبری خلیفت الله است، امامی خلیفت الله است. امروز اولین روز امامت وجود مبارک ولی از ارباب ناولا که خلیفت الله است. اگر میگیم اینا خلیفن، نه خلیفه ائمه قبلی یا انبیای قبلی هن. وجود بارک حضرت حجت خلیفه الله هست، چه این که آدم خلیفه الله بود و چه این که داوود سلام الله علیه خلیفه الله هست که یا داوودو انا جعلناک که خلیفتن فی الارض، نه این که تو خلیفه انبیای قبلی هستی یا خلیفه امتهای قبلی هستی. امروز اولین روز خلافت وجود مبارک انسان کاملی است که خلیفت الله است. و اگر خلیفت الله بود، از احوال درون و بیرون ما با خبر است، اینکه باید کسی این خیال رو بکند که حال او غائب است چگونه. او حضور و غیبش فرق نمی کند چون غیبتش این حضور است. اگر خلیفه الله هست همونطوری که الله به ذات، یعنی به ذات الله به ذات هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن، انسان کامل معصوم مثل حضرت حجت خلیفه الله هست، هم ظاهر است هم باطن، هم غائب است هم شاهد، او کاملا از حال ما باخبره. اگر در محضرش بودیم چجور ما رو تربیت میکرد؟ علم هدایت میکند. چجور هدایت میکرد؟ علم اینجور هدایت میکند. این غیبت، غیبت ماست نه غیبت او خلیفت الله. حالا این آیات که مسئله خلافت است و بخشی از احکام حکومت را ذات اقدس اله در بخش قضا اجرا کرده است، اینا رو به عنوان مقدمه میگذرانیم به خواست خدا تا وارد بحث فقهی بشیم. در جریان وجود مبارکه هست داوود در سوره مبارکه صاد فرمود داوود، آیه 26 سوره مبارکه صاد، یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، تو را خلیفه خود قرار دیم همونطوری که خود الله یحکم بین عباده بالاصاله، خلیفه الله هم یحکم بین عباده به جعل الهی. تنها کسی که از او به عنوان خلیفه غیر از حضرت آدم در قرآن کریم یاد شده است داوود پیغمبر بود. حالا شما در کنار بحثای داوود سلام الله علیه میبینید این چگونه میتواند خلیفه الله باشد؟ کسی که نماز جماعت میخوند سلسله جبال به او اقتدا میکند، یاد جبال و عب بیمهو، این میتونه خلیفه الله باشه دیگه. نماز جماعت بکنه که کوها به او اقتدا میکنن، این میتونه خلیفه الله باشه. الان وجود بارک حضرت همون است. خدا صریحا به کوها میگه بنال به دنبال حضرت داوود. چرا ناله نمی کنی؟ چرا گریه نمی کنی؟ چرا زجه نمی زنی؟ این انسان کامل و یه همچه انسان امروز اولین روز خلافت اوست. توقع این که حضرت آدم زیارت بکنه اون یه فضیلتی است، اما غیبت و شهود او فرقی ندارد. امروز که نهم ربیع الاول است وجود مبارک حضرتی به امامت رسیده است که خلیفت الله است. ما با یه همچه انسان روبروییم، زیارت بکنیم برای ما شرف است ولی عمده اشراف اوست. یه همچه انسان کاملی است. حالا اینا اصلا کار به نواب اونها میرسه، تیه فقها و علما و اینها هستن که در بحثهای بعدی ذکر میشه. در این بخش ذات اقدس اله فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، فای تفرید نشون میدهد که محور خلافت قضاست. فحکم بین الناس بالحق، حق گاهی در مقابل باطل است، گاهی در مقابل هواست. این هوا هم باطلهای علمی رو شامل میشه هم باطلهای عملی رو شامل میشه. این کلمه تعلیل میکند که اگر خدا اینا کرده هوس در جای حکومت کرد، انسان یا به جهل علمی مبتلا میشود، یک، یا به جهالت عملی مبتلا می شود که عالمن آمدن گناه می کند. جهالت عملی مال عقل عملیه، جهل علمی مال عقل نظریه. گاهی انسان نمی فهمد، گاهی فهمیده بیراه می رود، گاهی هم اصل مسئله از یادش می رود. یا جهل علمی است که عقل نظری مبتلا می شود، یا جهالت عملی است که عقل عملی مبتلا میشد، و یا نورانی هست تعبیر اینه کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. کجا جهل هست که شمشیر به دسته، کجا جهالت هست که اون هم شمشیر به دسته. در این کریمه به داوود سلام الله علیه میفرماید که اگر حق نبود راه سوم نیست، اگر حق نبود هوس است. این هوس هم کار جهل را میکند که با علم درگیر میشود، هم کار جهالت را میکند که با عقل عملی درگیر میشود، هم کار سهو و نسیان را میکند که من اونچه خوندم همه از یاد من برفت. هر سه رو در این بخش به طور اجماع بیان فرمودند. یا داوودو انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. اگر هوا مدار شدی فیضلک عن سبیل الله، و اگر کسی گمراه شد ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ چون به ما نسو یوم الحساب، نسیان عمدی تناسیست در حقیقت، عمدن آدم فراموش بکند کیفر دارد، وگرنه رفع عن امتی تستی که شم نسیانه. فرمود چون تناسیست عمدن فراموش کرد پشت سر گذاشت، گرفتار عذاب الهی می شود. خب این اولین آیه است که مربوط به خلافت است که خلیفت الله باید که حاکم باشد. اما در حوزه اسلامی در سوره مبارکه احزاب فرمود وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا، این اولا بالمؤمنین است من انفسهم. بعد مسئله خلافت را هم ذکر فرمودن. این اولا بودن یعنی اگر کسی از احوال خودش با خبر باشد، وجود مبارک پیغمبر از حال خود او با خبرتر است. در آغاز سوره مبارکه احزاب اونجا فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این اولا بودن یعنی اشراف کامل. ما همون اندازه که به خاطرات علمی و عملیمون اشراف داریم، وجود مبارک پیغمبر هم اولا به ماست در اشراف بر اعمال و علوم ما. آیه ششم سوره مبارکه احزاب این است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ما جانی داریم، قدرتی داریم، اختیاری داریم و امثال جالب که دین در اختیار ما قرار داد، اما اون که ولی ماست اولا به حال ماست، اولای تعیینی است. همین آیه سوره مبارکه احزاب را پیغمبر در جریان غدیر خون فرمود من کنتم مولا فعلی المولا. من اولا هستم، یعنی بشر اختیار دارد، اما اینطور نیست که بشر در برابر پیغمبر اختیار داشته باشد. که بشر قیم میخواهد، زیرا نه از گذشته با خبر است، نه از آینده با خبر است، نه بین آینده و گذشته را آگاه است. یک کسی که از گذشته او باخبره، از آینده او باخبره، از بین مبدا و منتها باخبره، او بهترین کسی است که ما را هدایت میکند. دیگه ما یه مبدعی داریم که از یادمون رفته، پایانی داریم که نمیدونیم کجاست، بین اول و آخر، بین آغاز و انجام یه چیز به نام صراط، این صراط مستقیم. این صراط مستقیم که مستقیما از آغاز شروع می شود به انجام ختم می شود، این در اختیار اوناست. اون کسی که مبدا را می داند یک، منتها و پایان کار ما را می داند دو، بین مبدا و منتها یعنی صراط مستقیم را می داند این سه، این اولا به حال ماست. دیگر امروز که نهم ربیع الاول است، یه همچه کسی به جای پیغمبر نشسته است، النبی اولا. بعد حضرت هم در جریان غدیر خون فرمود من کنتم مولا فازا علی و مولا. فرقی بین وجود مارگ هستمیر و ائمه دیگه که نیست که. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه امهاتهم و اولا الارحامه بعضهم اولا و بعضهم فی کتاب الله. اونگاه این اولویت را در آیات دیگر تبیین کرد که پیغمبر اولاست، یعنی حاکم بر مردم، هم حکومت و هم حکمیت. یه کاراییست که حاکم انجام میدهد، وجود بارک استمیر به عنوان حاکم، یه کارایی رو به عنوان این که قاضی محکم بود، حکم بود انجام میداد. هر دو در روایات با هست که یه وقت از حاکم حکم میکنند دیگه مسئله قضا و احکام قضا و شهادت اونا درش نیست، برای خودش که ثابت شد حکم میکنند. یه وقت هست که نه، حکم حکم میکند، اون داوری میخواهد و شهادت میخواهد و سوگند میخواهد و امثال ذلک. ولی محور همه این کارها را ذات اقدس اله در سوره مبارکه مائده مشخص فرمود. فرمود بالاخره چه امام، چه منصوب امام، چه حکمیت به عنوان حاکم بودن یک حاکم، چه به عنوان قاضی بودن یک قاضی، سه تا آیه است که خطر کفر و ظلم و فسق را بر ترک داوری عادلانه بار کرده است که من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون. در سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمایید، فرمود انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ويحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا فبنجا. فرمود در ذیل آیه و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الكافرون. این من لم يحكم غیر از حکم به غیر عدل است. این من لم يحكم ادای ملکه است، یک ادای ملکه یعنی کسی بتونه و حکم نکنه. اگه کسی این حکومت درسش دخیده بود، خب این سالبه است، این عدم ملکه نیست. اگر یک کسی که قدرت ندارد، این حاکم بالعدل نیست، از باب سالبه انتهای موضوع. او را که قرآن کافر نمیدوند. ما یک سابقه محصله داریم، مثل کسی که درس نخونده میگیم اون عالم نیست. یه وقت است درس خونده است ولی حسابی درس رو رعایت نکرده، میگیم این با اینکه امکانات بود این سوادی ندارد، این عدم ملکه است، غیر از اون آقایی که اصلا دسترسی به سواد نداشت. این من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون یعنی کسی که قدرت علمی دارد، یک، قدرت اجرایی دارد، دو، میتواند به عقل حکم بکند، سه، نکند، کافر است. عدم ملکه یعنی این، وگرنه کسی که رو سلب قدرت حکم نکرده است که حضوری ندارد که. این هر سه عنوانی که در سوره مبارکه مائده است، یکی کفر است، یکی ظلم است، یکی فسق، مربوط به عدم ملکه است. ذیل آیه 44 این است که و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون. ذیل آیه 45 این است من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون. ذیل آیه 47 این است من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون. کسی که بتواند حکم به عدل بکند و نکند، گرفتار کفر است، گرفتار ظلم است، گرفتار فسق. به قرینه ظلم و فسق این کفر، کفر عملی است، نه کفر اعتقادی. نظیر ذیل آیه حج که فرمود حج واجب است و من کفره، این کفر عملی است، کفر اعتقادی نیست. خب این سه حکم مال کیه؟ مال کسی که بتواند عادلانه حکم کند و نکند. این خطر. پس اهمیت قضا از نسب داوود سلام الله علیه به دست آمده تنها پیغمبری که در قرآن به او فرمود انا جعلنا که خلیفه بود مبارک داوود، فرمود ما تو را خلیفه قرار دادیم، فحکم بین الناس بالحق. در این سایه سوره مبارکه مائده فرمود من لم یحکم به ما انزل الله، این اختصاصی به اسلام ندارد، این جزء احکام بین المللی انبیاست. بعد اینکه جریان مسیحیت و تورات و اینها رو ذکر کرده و درباره اسلام نظری داده، این سه اصل رو فرمود. در آیه 42 دارد که فین جاو که یهودی ها اینا پیش تو، فحکم بینهم و اعرض عنهم، یا برابر اسلام حکم کن یا اینا رو در احوالات شخصی به همون خود توراتشون ارجاع بده، که الان هم همین طور است که در احوالات شخصی میتوانن به همون احکام توراتشون عمل بکنن. فحکم بینهم و اعرض عنهم و این تورز انهم فلان یزور رو کشه، یا و این حکمته فحکم بینهم بالقسط. بعد میاد به کیفه و حکمونه که و این دهما تورات و فیه حکم الله سو میتبلونه. بعد فرمود اینا از دلن تورات، غرض اینه که این جز احکام بین المللی دین خداست، چه تورات، چه انجیل، چه قرآن، چه عیسی، چه موسی، چه وجود مبارک حضرت علیه السلام، فحکم بالحقه. این جز احکام نسخ ناپذیر دین دیگه که من لم یحکم به ما انزل الله کفر است و ظلم است و فسق. پس هم اهمیت قضا روشن میشه و هم این که دارد که قاضی در لبه جهنم قرار دارد و مشخص میشه، و هم این که اول گناه است، بی‌اعتنایی است، بعد کم کم درگیری بین علم و جهل است، علم را تبدیل به جهل میکند، بعد کم کم گرفتاری جهالت است که عقل عملی با جهالت درگیر است، نه جهل. جهل کار علمی است، جهالت کار عملی است، و سرانجام نسیان است. میبینید یک کسی که عمری درس خونده است، آخر عوام از بین میره. به ما نسو یوم الحساب که شد، به ما نسو مبدأ میشه، به ما نسو بین مبدأ و مادم میشه. اگر اول یادش رفت، آخرم یادش میره. اگر اول آخرش داده صراط مستقیم که بین اول و آخر است یادش میره. این سه آیه نشون میده. بعضی از مطالبیست که باز مربوط به قرآن کریم است که انشاءالله این بخش اول مقدم است، و اگر بحث قرآن تمام شد اون بخش های بین المللی قضا رو شروع میکنیم انشاءالله. اونم شاید یک جلسه وقت بخواد، بعد وارد اصل مسئله فقهی بشیم. والحمدلله.